امروز 13 ینوار است و شما برنامه خبری رادیو زدیروم مستقیما تماشا دارید. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. متصدی و یا پولستانی مهاجران. مهاجران توجی گفتند در ساختمان یکاترینبورگ هر ماه از آنها حق میستانند میان رفت دلیل خود را پیش میورد. وزارت کارهای داخلی شکنجه سکینی شهر نورک را بی‌پایه می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده می‌گوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند.
خب میتونم علم گودا که بود طرف با پسرم که یا همسینفو ما جورم شوخی کردین تم.
و اعتراضگران قرغیز آزادی بازداشت شده‌های نیروی اخیر در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مهاجر توجیک میگویند چند ماه این جانب در بازداشتگاه در کراسنویارسک در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقص قانونگذاری بودبوش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد.
یک گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمیگذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماه‌ها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخر این هفته حل خواهد شد. احمد جان روزی خوب یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار برادی آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خودی او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند.
دارم نه موشی در خوابیدیم
شتگی نمیجاز خوبی زور دارم اینه برادر خونه خوبی دیگر نیم.
همین گونه چی یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد، ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه یک ماه پیش سفارت تاجیکستان به او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است، ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیوسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیو آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ینوار در صحبت به رادیو آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر میباشد، یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت شدند. به گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت میشوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه میدارند و بعدا با قرار دادگاه از این کشور اخراج میکنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشا، آزادی دوشن.
در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگویم. تقریبا دو هفته پیش ما در رادیو آزادی گزارش داشتیم که در آن مهاجران تاجیک از شخصیتونی هموطنان خود در بزرگ فوتسیت قصه کردند. بعد بخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو، در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را میستانیدند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
سلام شهلا، با رادیو آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتم استروی کمپلکس یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه را از آنها 10% معاش ماهانه شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارتای بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشیانه بتون میریزند، آرماتورا وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جایی کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او با چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشود.
خوب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟
بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. به گفته او، رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتم استروی کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئول کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پولی پتند را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند.
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ای کارگروی ما اتوریسون میبینم، نه پولی پتند دارن، نه پولی جه خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همین همچنان من به گردن میگیرم. تو اولی گرفتنش من پولی پتندش رو میتیم، پولی مکانیکش رو میتیم، پولی پرابسکاشو میتیم، همیشه همین رسخوده ما بگردن میگرم. او شخص افور میشه از تن کار میکنه با او شگریف و برازگی یک دیگر کدی.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزوی از روس اتم شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمانهای این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدودی 1000 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود.
البته نظر طرف رو شنیدیم، در این بحث حق به جانب کیست سوالای انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دو سکین شهر نوراک برادران نبیف و میگویند از روی قضیه شکنجه شدنشان آنها را به دو ستونی دعوت کرده و بیانات گرفتند. به گفته این دو نفر آنها در عرفه سال نو و طرف ماموران میلیسه دستگیر و بی‌رحمانه لاتوکوب شدند. نسبت برادر دیگری آنها پرونده جنایتی باز شده است. وزارت کارهای داخلی اخیراً با یک اطلاعیه رسمی به ادعای این خانواده واکنش نشان داد. سرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله با یکی از جبریده ها صحبت کردند که به رادیو آزادی آمد، اما نخواست چهرهش نشان داده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک واکنش دعوای مادری را که از شکنجه شدن فرزندانش از جانب ماموران میلیسه شکایت میکرد به اساس خواند. وزارت در سامانه رسمیش خبر داد که پرویز نبیف هنگام فروش مواد مخدر بازداشت و نسبتش پرونده باز شده است و ادعای مادری او در مورد شکنجه شدن پسرش در رسانه ها یگان اساسی قانونی ندارد. این در حال است که دوستانی ناحیه فردوسی از روی شکایت بیبی جان نظرو سنجش را آغاز کرده است.
در تاک ماندم.
قبلا بیبی جان نظرو یک ساکن شهر نورک بر رادیوی آزادی از بازداشت و شکنجه شدن 3 پسرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 شکایت کرده بود. اما در واکنش وزارت کارهای داخلی درباره شکنجه شدن یا نشدن 2 پسر دیگری این مادر دقیق چیزی گفته نشده است. آرزو نبیف یکی از این برادران میگوید میلیسه ها او را از کوچه بازداشت کرده بردند و چند ساعتی اول اصلا نمیدونست که چرا دستگیر شده است.
نمیمونن گپ زنید، نمیدونید چی گپ های میبندن نروسنی قتی میزنند، میره با فوق میزنید، در زمین بلود میبرویند، همو سرد میکشند، در زمین میبرند، تورد میبرویند.
با این ترتیب به ادعای این جوان اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
آه بود ویدیو وای کرد که ما وای گفتیم از اون تبلت که کالیوسی گفتم اگر تو برومدی یکم وای کردی من امیران نشون میتم میگیرم محکمت میکنم.
آرزو میگوید آن روز پسری 6 ساله اش هم که با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود شاهد لاتوکوب پدر و حرف های قبیح کارمندان پلیس شده است.
پسر خاتون که گفتم اکا نک نه گودک می ترسه چیگا پای بیس بود پامونی کم زده سه خواب که گفتم ما از گودک نه ترسه خواب میکنم علم گودک بود طرف پسرم که یا هم سیمفوم جورم شوخی کردیم تم
با گفته بی بی جان نظروه مادری آرزو دو پسرش پس از یک و دو روزی بازداشت و بازپرسی رها شدند. این مادر میگوید پس از رها شدن حال پسرش آرزو بد بود و او را به بیمارخانه بردند. در تشخیص طبی که آرزو در دست دارد نوشته شده است که او از کاسه‌خانه و ماینه سر آسیب خورده از ناحیه فرق و چکه بالای بینی پیشانه و رخساره لد خورده است. بی بی جان نظروه با ادعای شکنجه شدن فرزندانش به دادستانی ناحیه فردوسی و ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه شکایت برد. قبلا در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی ادعای این مادر و فرزندان او را درباره شکنجه شدن رد کردند و به رادیوی آزادی گفتند دو برادری پرویز نبیف را تنها همچون گمانبر برای بازپرسی آورده و بعداً رها کردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در پی مراجعت بی بی جان نظروه برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهاری آمادگی کرده است.
برنامه خبری را ادامه میدیم. ایده سکیدانی شهری بیشکک روزی 13 انور در نزدی بینای پارلمان قرازستان جمع شده آزادی 4 نفری را طلب کردند که در جریان تنشی اخیر مرزی با تاجیکستان در ولایت بودکند دستگیر شدند. اقدام اعتراضی را سازمان جمعیت مرز تشکیل کرد. تشکیل کنندگان گفتند پلیس کسانی را بازداشت کرده است که ضد فتنه انگیزی شهروندان تاجیکستان صدا بلند نمودند. شب 10 انور در مرز تاجیکستان با قرغیزستان نیز سر زد. اون شب صدای تیر شنیده شده سکینان نزد مرزی سوی ماشین های یک دیگر سنگ پرتوی کردند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 سکین قرازستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست های رهبری پیشین کشور سلطان قبوس را ادامه می دهد. سلطان هیثم بن طارق آلی سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود سلطان قبوس وارث خیش خوانده است. کیو مرسیاتو موضوع را ادامه می دهد.
روز شنبه سلطان نوی عمان هیثم بن طارق آلی سعید سوگند یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحلی خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکم نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان با زحمت های حاکم پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است، بهای بلند داد.
حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله.
سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است. منظومه القوانین و التشریعات
التي ستحفظ البلاد. سلطان هیثم بن طارق آلی سعید جنی سلطان قابوس است که روزی جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز سلطان قابوس سال 1970 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سر قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان هیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و آمریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است.
و رهبر منطقه جدای خوی ابخازستان گرجستان راول خجیم با در پای اعتراضهای 4 روزه در شهر سخومی به استعفا رفت. عریضه استعفای خجیم با شام روز یکشنبه 12 انور در میدان رئیس جمهوری ابخازستان در نزد اعتراضگران ارائه شد. رئیس پارلمان ابخازستان والری کوارچ تصدیق کرد که خجیم با استعفا رفت. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش های دیگر در سمونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. وزارت کارهای خارجی اوکراین خبر داده است وزیران پنج کشوری که شهروندانشان در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند روز پنجشنبه در لندن وا می‌خورند تا درباره عملهای قانونی احتمالی به ضد ایران گفتگو کنند. وادیم پریستاکوف وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه در حاشیه یک سفر رسمی به سنگاپور به خبرگزاری ریترز گفت کشورها همچنین درباره دادن تاوان و تحقیقات دایر به این حادثه گفتگو خواهند کرد. همه 176 نفر که سوار این هواپیما بودند روز چهارشنبه پس از چند دقیقه برخاست هواپیما از فرودگاه تهران در این فاجعه جان دادند. سروزیر کانادا جاستین ترودو میگوید که برای کسانی کشته شده در هواپیمای مسافربر اوکراینی که هفته گذشته از سوی ایران سرنگون کرده شد در جستجوی عدالت خواهد بود. من همه آیله ها و همه کانادگی ها را باور میکنم تا وقتی که جواب پیدا نکنیم آسوده نخواهیم بود، گفت ترودو روز 13 ژانویه در ادمونتون، آلبرتا در مراسم یادآوری 57 شهروند کشته شده کانادا در پرواز هواپیمای اوکراینی. او همچنین افزود
I am so deeply sorry for your loss.
من برای از دست دادن شما خیلی غمگینم. این فاجعه نباید هیچ گاه روی میداد و میخواهم شما را باور کنم که شما در این وقت بی‌نهایت دشوار دستگیری پورای مرا دارید و همچنین میخواهم دانید که تا چی اندازه ما با شما مینت‌داریم که هنوز هم همراهی ما میباشید.
پس از آنکه منصبداران ایران سرنگون کردن هواپیما را پذیرفتند، اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران آغاز یافتند. نیروهای نظامی ایران گفتند که نیروهای دفاع هوایی 8 ژانویه هواپیمای بوئینگ 737-800 را ناخواست زده سرنگون کردند که 176 نفری در هواپیما بوده کشته شدند. فاجعه چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در عراق جایگیر شده روی داده است. وزیر کارهای خارجی روسیه میگوید که رهبران رقیبان جنگنده لیبیا روز 13 ژانویه در شهر مسکو گفتگوهای صلح را برگزار خواهند کرد. در این گفتگوها فائز السراج که حکومت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده را در تریپولی رهبری میکند و خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا اشتراک خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا در صحیفه فیسبوکیش نوشت امروز بر وقت‌تر وزیران کارهای خارجی و دفاع روسیه و ترکیه جلسه را بخشیده به حل نزاع لیبیا آغاز کردند. زاخاروا افزود نمایندگان جانبهای لیبیا آمده اند و به زودی به گفتگوها همراه خواهند شد. سردار شورای عالی دولتی لیبیا خالد المشری با یک شبکه خبری محلی گفت که سراج و هفتر نقشه داشتند که سازشنامه آتش بس را امضا کنند. رهبر گروه هماهنگساز روسیه در لیبیا لیو دینگوف با اینترفاکس گفت که جانب ها امضای سازشنامه و جزئیات این سند را بررسی خواهند کرد. روز 13 ژانویه در چندی از اداره های دولتی تاجیکستان و حکومت محلی دیگرگونی کادری شد. تنقیدگران آن را جای دیگر کنی منصبداران می نامند که سال هاست از یک وظیفه به وظیفه دیگر می گذرند. روز دوشنبه محمد رحیم یوسفی رئیسی ناحیه فردوسی، عزیز گیوزاده رئیسی ناحیه شغنون، غیرت عزیزاده رئیسی ناحیه مستشاه و ظفر فیض‌الله‌زاده رئیسی ناحیه قبادیان از وظیفه های خود آزاد کرده شدند. در فرمان رئیس جمهور بر کناری آنها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما جزئیاتش نیست. ولی نامزده برخی از این نفران از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی به انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشنهاد شده است و شاید دیگرگونی به این وابستگی ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 13 ژانویه سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالم‌زاده را نیز برای به کار دیگر گذشتن از مقام برکنار کرد. در حال حاضر در زندان‌های روسیه 7000 شهروندان تاجیکستان مهلت حبس خود را ادا می‌کنند. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 12 ژانویه با تکیه به فیسین خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه خبر داده است. به خبر این نهاد، بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه به سر می‌برند در چهارچوبه خدمت‌رسانی فیسین نامه از نزدیکانشان در تاجیکستان نامه‌های الکترونی دریافت می‌کنند. الکساندر پولکین رهبری همگانی شرکت سیستم الکترونی خاص به این خبرگزاری گفته است که جمعاً 80% مؤسسه‌های اصلاحی در روسیه به این سیستم پیوسته هستند و در سال نو محبوسان بیش از 135,000 نامه دریافت کردند که میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. نماینده دادستانی روز جمعه 10 ژانویه از دادگاه خواست نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را برای 22 سال از آزادی محروم کند. مشتریان منزل دسترس حالا نگرانند که بعد از اعلان حکم سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می‌شود و آیا آن را بازپس گرفته می‌توانند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادستانی در برابر نورالله نعیموف برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایف و علیف 10 سال زندان طلب کرده است. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته. بررسی این پرونده از یک سال پیش به این طرف ادامه دارد. پرونده آنها در آغاز از جانب دادستانی پایتخت و سپس از سوی دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق و به دادگاه شهری دوشنبه ارسال شد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. مقامات دادستان شهر دوشنبه قبلا گفته بودند ده‌ها تن از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول دریافت کرده و به خزینه این طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نورالله نعیموف روز 3 ژانویه در مرافعه های دادگاهی با جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داده است. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. حیدر نور محمد وکیل دفاع رستم رجبوف که در مرافعه روز 10 ژانویه اشتراک داشته است در صحبت به رادیو آزادی گفت از دادرس طلب نمودند که اموال زیر حمایش را از حبس آزاد کنند تا پول مشتریان را برگرداند. نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم‌زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستان تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند. دوام این مدت مشتریان منزل دسترس بارها از تأخیر در بررسی پرونده اظهار نگرانی نموده بودند. آنها میگویند با امید منزل دسترس سالها باز اجاره نشین و بی سرپناهند و هنوز معلوم نیست که بعد اعلان حکم مبلغشان را بازپس میگیرند یا نه. عیدار شونده ها در مرافعه های دادگاهی گفتند به قدر امکان تلاش خواهند کرد که پول مشتریان را بازپس بدهند. سید مراد مردانوف هنرپیشه تئاتر و یکی از مشتریان این شرکت است که آرزو داشت از این طرح منزل بخرد. او 4 سال پیش 75,000 سومانی یا 25% مبلغ را به این شرکت پرداخت کرده انتظار انجام ساختمان شد. خود او میگوید بر اساس دستور شهردار سابق باید این هنرمند تاجیک برای خدمت‌هایش در ساحه فرهنگ با پرداخت 50% مبلغ صاحب خانه میشد.
حاضر هزارها عجیب‌تر از این تفتیشگر ها شد مرافع کرده نمیتواند من نمیدونم کهی میشه واده کهی پولی من هم باید میتیم.
مثل سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز میشمارند تا بفهمند که بعد اعلان حکم دادگاه سرنوشت مبلغ هایشان چی میشود. برخی مشتریانی که تا این وقت در شهر دوشنبه اجاره نشین بودند با گذشت 6 سال با مشکلی زیادتر روبرو شدند. مقامات در گذشته گفته بودند که تحلیل فعالیت این کارخانه معاین نمود که رهبریت کارخانه از شهروندان مبلغ پولی قبول نموده آن را به خزینه کارخانه وارد نکرده است. ساختمان خانه‌های مزرعه دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح مزرعه دسترس می‌خواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران، طبیبان و در عموم کارمندان بودجوی با منزل ارزان تأمین شوند، اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعداً رهبری آن همراه با چند تن دیگر به جرم قلابی بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نوی شرکت روز 27 دکمبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپرد، اما با این مشکلی گروه از مشترانی که در دست سندهای قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تنها راه زمینی ارتباطی میان دوشنبه و شمال تاجیکستان که به دلیل ترمفرایی بسته شده بود با برخی از محدودیت ها دوباره باز شد، اما در پی این بسته شوی ارزش بلیت های پرواز در تنها شرکت هوایی سامون ایر تقریبا دو مرتبه بالا رفته است. صاحب نظران میگویند که در چنین شرایط از سرگیری حرکت قطار از دوشنبه تا به شهر کنیبادا میتواند راه حل این مشکل باشد. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتون پیشنهاد میکنم. به دلیل برفریزی ها و خطر فرامدن ترمه ها حرکت نقلیات توسط راه دوشنبه چناق موقتا قطع شده است. در این باره دلیری عبدالله سخنگوی شرکت ایرس سوپر روز 13 ینور به رادیو آزادی خبر داد. به گفته وی فعلا حالات های ترمه فرایی زیاد در میان کیلومترهای 55 تا 73 مشاهده می شود. وی افزود
ما در مجموع از زیر توی روزه قریب حدود 20 ترمه 21 ترمه بعدش حجمش بین از کلان بعدش خیبون نسبتا خوبتر از 2 متر تا 15 متر پهنایشون حتی اتش حدود قریب 300 متر هم بود پهنایش کلمتر 67 بای خیلی ترمه کلان بود.
و همچنین خبر داد که روزی گذشته وزیر نقلیات تاجیکستان یک جا با معاون وزیر کارهای داخلی کشور با وضعیت حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق آشنا شدند. دلیری عبدالله افزود که تنها روزی گذشته 12 ینور کارمندان ایرس 21 ترمه در این راه را تازه کردند. این در حالی است که شرکت هوایی سامان ایر اعلان دارد که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای ایلاوگی راه اندازی کرده است. در مرکز مطبوعاتی این شرکت به رادیو آزادی گفتند
امروز و فردا در خط سیر دوشنبه خوجند و برعکس پرواز دو هواپیما پیش بینی شده است. در روزهای دیگر معمولا یک هواپیما پرواز میکرد. نرخ بلیت پرواز از 287 سومانی برای یک نفر پیش بینی شده است، ولی برای امروز و پگا همه بلیت ها خریداری شده است.
Там поскольку уже, по-моему, на ближайшее население точно нет мест, все распродано.
در همین حال مسافران میگویند با چنین قیمت پیدا کردن بلیت پرواز از دوشنبه تا به شهر خوجند غیر امکان است. در نقطه های بلیت فروشی دوشنبه بر جای آزادی گفتند که فعلا بلیت های پرواز تا به خوجند را با نرخ 430 سومانی میتوان خریداری کرد. خورشید یعتاولو سردبیر نشریه فرج در صحبت بر جای آزادی گفت که مشکل ارتباط زمینی میان دوشنبه و شمال کشور از زمان شوروی باقی مانده، ولی ساختمان دو نقب در این مسیر مشکل را تا اندازه آسان کرد. اما با گفته وی در روزهای ترمفرایی برخی از شرکت‌های هوایی تلاش می‌کنند با استفاده از این افت طبیعی درآمد بیشتر به دست آورند. خورشید یعتاولو گفت
ما خوب یاد داریم که هفته‌ها راه بسته می‌شد و در همون زمان هم از همین مشکل مربوط از دایره‌ها پول کار نکردند و امروز هم از بلند شدن نرخ تیاره به سمت خوجند در کردن ممکن است که از این حالت استفاده بوده شدند و داره بود که امروز برهم خورده است، ولی من فکر میکنم که همه چیز باید باشد و از تر استفاده شد.
زمینان شرکت آفشوری ایرس اینویتیف رود سالیوشنز بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 یگانه راه به شمال تاجیکستان را در اختیار دارد. با وجود بحث های زیاد در جامعه تا هنوز مالک شرکت اعلان نشده است. در این راه چند پلازه تولینگی مرکز های پولچینی نصب شده است که برای استفاده راه از ماشین های سبکرو و بورکشان حق خدمتی راه می گیرد. این راه با 281 میلیون دلار قرض چین و از طرف کارپراتسیای ساختمان راه و پل‌های چین و یا چین راود ساخته شده است. هرچند در سامانه‌های اجتماعی راننده‌های تاجیک ادعا دارند که شرکت ایرس با گرفتن مبلغ برای عبور از این جاده موظف است راه را دوامی سال باز نگه دارد، اما مسئولین شرکت میگویند برای آنها حیات انسان اولتر از درآمد مالی میباشند.
چند روزی اخیر منطقه آسیای میانه و افغانستان و قسمت های از پاکستان را سرمای سخت فرا گرفته است. در اکثر کشورهای منطقه روزهای اخیر برف بارید و هواشناسان هشدار می دهند که هوا باز سردتر می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مقامات افغان می گویند که بر اثر بارش سخت برف و باران روزهای گذشته 19 نفر در این کشور جان باختند. مسئولان در این کشور روز 12 ژانویه بر رادیوی آزادی گفتند که این افراد روز 11 ژانویه بنابر برفباری شدید و هوای سرد در ولایت‌های هرات، قندهار و هلمند جان باختند. فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات در این رابطه گفت:
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینچی در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای یخخانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ارزگان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگر جانهای خود از دست دادند.
با گفته مقامات افغان شماره قربانیان سردی های این زمستان به 24 تن میرسد و امکان دارد که تعداد آنها افزایش یابد. در برخی از منطقه های این کشور روز 11 ژانویه سردی هوا تا 12 درجه زیر صفر بوده است. مسئولان اداره هواشناسی این کشور گفتند که افغانستان را روزهای آینده سردی های بیشتر در انتظار است. برفباری های شدید حرکت در شهرهای اساسی این کشور از جمله عقبه سالنگ که کابل را به 7 ولایت شمالی آن کشور می پیوندد قطع کرده است. شهرهای کابل قندهار نیز از چند رو به این طرف بنابر برفباری ها بسته می باشد. ولایت بلندکوی بامیان واقع در مرکز افغانستان بر اثر برف‌ریزی های روزهای اخیر در محاصره قرار گرفته است. طبق اطلاع رسانه های پاکستانی، برفباری شدید و باران در قسمت های از ایالت بلوچستان هم مرز با افغانستان و ایران باعث هلاکت 14 نفر شده است. با اطلاع روزنامه داون، راه های زمینی و هوایی این منطقه با دیگر قسمت های پاکستان بنابر بارندگی ها قطع شده است. اداره هواشناسی پاکستان اطلاع داده است که دو روز آینده در کشمیر، خیبر پختونخوا و گلگیت بلتستان برفباری و در قسمت های دیگری پاکستان بارانگری های شدید در نظر است. در اکثر منطقه های تاجیکستان است از دو روز به این طرف برفباری ها ادامه دارد. به دلیل برف‌ریزی ها و خطری فرامدن ترمه ها حرکت نقلیه توسط راه دوشنبه چناق دو روز موقتا قطع شده بود. در همین حال شرکت هوایی سامان ایر اعلان کرده است که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای الهوگی راه اندازی کرده است. آژانس هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که روز 13 ژانویه حرارت هوا در وادی های کشور تا 8 درجه پایین می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرخ لیمو، یکی از میوه‌های سرخریدار در فصل سرما، در بازارهای تاجیکستان بیش از 50% کاهش یافت. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه بستگی می‌دهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده می‌گویند، هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 12 سومانی را تشکیل می‌داد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران می‌گویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده، بالای آن 1 یا 1.5 سومانی ایلاوه کرده می‌فروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقان‌هایی است که روز 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خرجات آنها را نمی‌پوشاند. او می‌گوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته می‌شود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوقیم، یعنی پرورش سست می‌شود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول شما کنه از خفای دیگر زراعت می‌شن سول برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور، سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان، روز 10 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد، از ناحیه درواز ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیازهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد، ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت‌های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه، حسابی که صادرات نیست.
من دفترهای کشاورزی که هستن راستگا با دهقانو همکاری دارن، لیکن با او همکاری که ما را با او درجه میفره که محصولات ما را مثال با بازارهای درکاری و که با صادرات نفر برای ما پیدا کنن، در همین راستگا کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایطی بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است. در این باره روز 10 ینوار بعضی از رسانه‌ها اطلاع داده نوشتند در برابر میوه‌های سیتروسی این قرار با دیگر نوع میوه‌ها از قبیل انگور و انجیر، سیب و ناک، تربوز و خربوزه، زردالو و گیلاس و شفتالو نیز دخل دارد. روسیه از خریداران اساسی میوه تاجیکستان به شمار می‌رود. با اطلاع وزارت کشاورزی در سال گذشته بیش از 246 تن میوه سیتروسی که در کشور در اقلیم تاجیکستان اساساً لیمو به آن داخل می‌شود، جمع‌آوری نمودند. با اطلاع منبع، حجم جمع‌آوری میوه‌های سیتروسی در مقایسه با سال 2018 حدود 100 تن زیاد شده است. بر اساس معلومات این نهاد، میدان کشت آن بیش از 500 هکتار را تشکیل داده، سال تا سال گسترش می‌یابد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ینوار سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی می باشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی ترکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیت همروزه اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند و قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدن این قانون ها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترینی مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحتی نظارتی ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به اون که اکسپرتیزه کرانده میشود دیده براموند میشود تا چه اندازه اینها با محیط زیستی ما تاثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصاد استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم مردم باوری کردم 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهی، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار میگرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیده شده است. اونطورهاش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعال میکنند. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطی همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عملهای باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودهایی که در جامعه وجود دارند، اقتصاد وجود دارند، این از بند برداشت شود.
باور دارید که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نمایندگی حزب شما پیروز میشود؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزدهایی که موندیم اونها دکترای این خورترین است گوییم که کمترین است نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که با رفتن وکیلایی که 5-10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این عقیده پورا راضی شده میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک‌رسان، یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. این فرض کنید که یک قانون قبول میکند که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی باید اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند با اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، این من فکر نمی کنم برعکس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بودید و به هر حال به فرق از وکیل های دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودند؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سی سایه سایه تجارتی چند فایز دارند، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصول ها بسیار وقت نادری حساب میشند، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشورها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40-46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد وزیری استحصالات کم میکنه و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میره بریزی انداز به وجود میبیاد. اینا به همین باید این سون ساده کرده شد. امروز در اقتصادیت ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته این هم یک صادراتی ما گفتن ممکن خواهی کاری هم این مول هست. مثلا این مهاجران مثلا یکی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ و موضوعی ما اصلا از همین صبح کردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن، وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. خیلی این بعضی دشوره که این در اقتصادیت روسیه کمتر تحصیل کرد با ما هم نیکید حوضی تمایلی باز زلشوی یک مدت کم بود، حوضی باز چیز اصاس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موجود خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کریه کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب وزید سوژمان موی واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی موجود
از باتیست.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در باره رویش اصلاحات اقتصادی در کشور کنید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونید؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عاملی اساسی است. کروس بسیار سخت سابکاری یک آنوز بخوکر میشه پیشنه میره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سابکاران میدونن که بسن کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سابکاری دارن، هندوستان به سابکاری دارن، روسیه که اکنون خواهیم جا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مولیتی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاقه گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما این سور است، تمامی بازار 100% بازار رو این سور شدن. ده ها سال شون بگیم که این پخته همیجا به سی چل پریم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، حالا که مناپول اجرا نمیتونیم ساعت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت رو میگویم نقش پس کنیم، نقش رو زیاد سرفت است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت رو وارد کردیم، اون که نرخ معلا زور شد دولتی و اکنون نرخ پایین رو نمیره پایین برخورد و خاطر این هم این سور است، این سور هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. نوبر در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد، قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد و ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هست، همین هم همشین برداشتان در کنه نیست کنان در کنه اینسا.
میشه در برای دارایی های خودتان گرد که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر ماش همون خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیم؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، بغیر از این من کار ایلی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پرا میشن.
یعنی شما تجارت ندارید؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم، اونها همون خاجگی فرمیری دارن، بس چارو پروری کتر بردن است، اصلا گوستان پروری کتر کار دارن، امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور میگفت. اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تا درود دیگر، پدرود.
بازی‌های سیومی زمستانه اولمپیای نورسان که در شهر لازانه شویتسریا شروع شد تا روز 22 یانوار ادامه خواهند کرد. ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطره سابقه داران ازبکستان در شهر تاشکند 3 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مراسم افتتاح بازی‌های سیومی زمستانه اولمپیای نورسان که در شهر لازانا در قصر یخین ملی برگزار شد، پرزیدنت شویتسریا سیمونتا سامروگا بازی‌ها را کشاده اعلان نمود. در این مراسم توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین‌المللی اولمپی، شرکت کنندگان بازی‌ها را با کشاده شوی این چهارابینی بزرگ ورزشی تبریک کرده، ورزشکاران نورس را دعوت نمود که در اینجا دوستان نو پیدا کنند، برای خود ارزش اولمپی را کشف ساخته آن را احترام نمایند. بازی‌های سیوم زمستانه اولمپی نورسان در لازانا 22 یانوار به انجام می‌رسد. در مسابقات از روی برنامه بازی‌ها بیش از 1800 ورزشگری سینشان از 14 تا 18 ساله نزدیک 80 کشور 5 قطعه عالم از روی 16 نمودی ورزش بیاتلون، بوبسلی، هوکی روی یخ، لیژه‌تازی، لیژه‌رانی کوه رقص روی یخ، سکلیتون، شورت تریک و غیره برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. در بازی‌های سیمی زمستانه اولمپیای نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرقیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری اشتراک می‌کنند. بازی‌های اولمپیای نورسان را کمیته بین‌المللی اولمپی در 4 سال 1 مرتبه برگزار می‌نماید. خبر دیگر، ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس میان مشت‌زن‌های 15-16 ساله به خاطره سابقه داران بوکس ازبکستان که از 6 تا 10 یانوار در شهر تاشکند دایر گردید 3 مدال، 2 نشان نقره و 1 نشان برنجی به دست آوردند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بوکس ازبکستان 13 یانوار خبر داده است، در این مسابقه بین المللی 194 ورزشکاری نورس از قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و همه ولایت های ازبکستان شرکت کرده از روی 15 درجه وزنی برای 15 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. دو مدال نقره را به تاجیکستان علی شیر سعیدوف در وزن تا 44 کیلو و ابوبکر مرادوف در وزن تا 54 کیلو آوردند. نماینده دیگری تاجیکستان نورلاندبک یرماتف در وزن تا 63 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مشتاقهای بزرگسالی تاجیک باشند برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو تلاش می‌ورزند. او افزود
5-6 ورزشگری هستند که امروز جوابگوی چنین مسابقاتوی کلون بین المللی هستند اشتراک میکنند و پیشنهاد کرده ایستادیم که برای راحت گرفتن با بازی المپی شرکت ورزند.
مشتاقهای تاجیک در دو مسابقه انتخابی المپی شرکت خواهند کرد. نخست مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس ماه فوریه در شهر ووهان چین دایر می‌گردد. بعدا مسابقه جهانی انتخابی المپی ماه می در پاریس فرانسه برگزار می‌شود.
امروز 13 ژانویه است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شال گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. متصدی و یا پولستانی مهاجران. مهاجران توجی گفتند در ساختمان یکاترینبورگ هر ماه از آنها حق میستانند میان رفت دلیل خود را پیش میارد. وزارت کارهای داخلی شکنجه سکینی شهر نورک را بی‌پایه می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده می‌گوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند.
خب میکنم الان گوده که بود طرف به پسرم که یا همسینفوم جورم شوخی کردیسیم تم.
و اعتراضگران قرغیز آزادی بازداشت شده های نیزوی اخیر در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مهاجر توجیک میگویند چند ماه جانب در بازداشتگاه در کراسنویارسک در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقص قانونگذاری بودبوش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد.
یک گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمی‌گذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماه‌ها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخر این هفته حل خواهد شد. احمد جان روزی خوب یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار برای آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خودی او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دست آورد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند.
برادرمون نه موشی در خوابدیان
شتگه ایلو میجرد خوابی زار دارد دیگه برادر خونه خوبی دیگر دارد.
همین گونه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد، ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامه‌اش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه یک ماه پیش سفارت تاجیکستان به او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است، ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیوسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیو آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر میباشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت شدند. به گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت می شوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه می دارند و بعدا با قرار دادگاه دادگاه از این کشور اخراج میکنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشا، آزادی دوشنبه.
در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگویم. تقریبا دو هفته پیش ما در رادیو زودی گزارش داشتیم که در آن مهاجران توجیک از اخستونی هموطنان خود در بزرگ فوتسیت قصه کردند. بعد بخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو، در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را میستانیدند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
سلام شهلا، با رادیوی آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتم استروی کمپلکس یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه رو از آنها 10% معاش ماهانه‌شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارتای بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشیانه بتون میریزند، آرماتورا وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جای کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او با چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند.
خب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟
بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. به گفته او، رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتم استروی کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئولی کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پول پتند را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند.
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ی کارگرای ما اتوبوسون رو ببینم، نه پول پتند دارن، نه پول جای خواب دارن، نه پول شامپولی دارن، همه همچین رو من به گردن میگیرم. تو عالی گرفتنش من پول پتند شو میتیم، پول مکانیک شو میتیم، پولی پرفسکاشو میتیم، همیشه همین رسخوده ما بگردن میگرم. او شخص افور میشه از تن کار نکن با او شگریف با بروزگی یک دیگر کدی.
اتوستروم کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزوی از روس اتم، شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدودی 1000 نفر مهاجران کره تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود.
البته نظر طرف رو شنیدیم، در این بحث حق به جانب کیست سوالای انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دارید. دو سوکین شهر نورک برادران نبیف و میگویند از روی قضیه شکنجه شدنشان آنها رو به دو سیتونی دعوت کرده و بیانات گرفتند. به گفته این دو نفر آنها در رفای سول نو از طرف مامورون میلیس دستگیر و بیرحمانه لاتوکوب شدند. نسبت برادر دیگری آنها پرونده جنایتی باز شده است. وزارت کارهای داخلی اخیرا با یک اطلاعیه رسمی به ادعای این خانواده واکنش نشان داد. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله با یکی از جبریده ها صحبت کردند که به رادیو آزادی آمد، اما نخواست چهرهش نشان داده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک واکنش دعوای مادری را که از شکنجه شدن فرزندانش از جانب ماموران میلیسه شکایت میکرد به اساس خوند. وزارت در سامانه رسمیش خبر داد که پرویز نبیف هنگام فروش مواد مخدر بازداشت و نسبتش پرونده باز شده است و ادعای مادری او در مورد شکنجه شدن پسرش در رسانه ها یگان اساسی قانونی ندارد. این در حال است که دادستانی ناحیه فردوسی از روی شکایت بیبی جان نظروه سنجش را آغاز کرده است.
در تاک ماندن
قبلا بیبی جان نظروه یک ساکن شهر نورک بر رجای آزادی از بازداشت و شکنجه شدن سه پسرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دو شکایت کرده بود. اما در واکنش وزارت کارهای داخلی درباره شکنجه شدن یا نشدن دو پسر دیگر این مادر دقیق چیزی گفته نشده است. ارزو نبیوف یکی از این برادران میگوید میلیسه ها او را از کوچه بازداشت کرده بردند و چند ساعتی اول اصلا نمیدونید که چرا دستگیر شده است.
نمیمونن گپ زنید، نمیدونید چی گپای. میبندن ناروسنی قتی میزنن، میره با فوق میزنید، در زمین بلود میبرویان، همو سر میکشن، در زمین میبرن، تورود میبرویان.
با این ترتیب با ایده های این جوان اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لتوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
بود ویدیو جوای کرکید ما وای گفتیم از اون تبلیغ که کلیوسی گفتم اگر تو برومدی یکم وای کردی من امیران نشون میتم میگیرم محکمت میکنم.
ارزو میگوید اون روز پسری 6 ساله‌اش هم که با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود شاهد لاتوکوب پدر و حرف‌های قبیح کارمندان پلیس شده است.
پسرم خاطر که گفتم آقا نکنه گودک میترسه چیگه پای بیس بفهمونی کم زده سه خواب که گفتم مارج گودک نترسه خواب میکنم علم گودک بود طرف پسرم که یا هم سیمفوم جورم شوخی کردیم تم.
با گفته ی بیبی جان نظروه مادری ارزو دو پسرش پس از یک و دو روزی بازداشت و بازپرسی رها شدند. این مادر میگوید پس از رها شدن حال پسرش ارزو بد بود و او را به بیمارخانه بردند. در تشخیص طبی که ارزو در دست دارد نوشته شده است که او از کاسه‌خانه و معینه سر آسیب خورده از ناحیه فرق و چکه بالای بینی پیشانه و رخساره لد خورده است. بیبی جان نظروه با ایده‌ای شکنجه شدن فرزندانش به دادستانی ناحیه فردوسی و ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه شکایت برد. قبلا در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی ایده‌ای این مادر و فرزندان او را درباره شکنجه شدن رد کردند و به رادیو آزادی گفتند دو برادر پرویز نبیف را تنها همچون گمانبر برای بازپرسی آورده و بعداً رها کردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در پی مراجعت بیبی جان نظروه برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهاری آمادگی کرده است.
برنامه خبری را ادامه می‌دهیم. ایده ساکنان شهر بیشکک روز 13 آنور در نزد بینای پارلمان قرغیزستان جمع شده، آزادی 4 نفری را طلب کردند که در جریان تنش اخیر مرزی با تاجیکستان در ولایت بودکند دستگیر شدند. اقدام اعتراضی را سازمان جمعیت مرز تشکیل کرد. تشکیل کنندگان گفتند پلیس کسانی را بازداشت کرده است که ضد فتنه انگیزی شهروندان تاجیکستان صدا بلند نمودند. شب 10 آنور در مرز تاجیکستان با قرغیزستان نیز سر زد. اون شب صدای تیر شنیده شده ساکنان نزد مرزی سوی ماشین های یکدیگر سنگ پرتویی کردند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرغیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست‌های رهبری پیشین کشور سلطان قبوس را ادامه می‌دهد. سلطان هیثم بن طارق آل سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود، سلطان قبوس وارث خیش خوانده است. که مرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد.
سلام علیکم. روز شنبه سلطان نوی عمان هیثم بن طارق آل سعید سوگند یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحلی خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکم نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان به زحمت های حاکم پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است، بهای بلند داد.
حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله.
سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است.
منظومه القوانین و التشریعات التي ستحفظ البلاد.
سلطان هیثم بن طارق آل سعید جنی سلطان قابوس است که روزی جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز، سلطان قابوس سال 1972 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سری قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان هیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و آمریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است.
و رهبر منطقه جدای خوی ابخازستان گرجستان راول خجیمبا در پیتروسوی چوروزه در شهر سخومی به استعفا رفت. عریضه استعفای خجیمبا شام روز یکشنبه 12 انور در میدان رئیس جمهوری ابخازستان در نزد اعتراضگران ارائه شد. رئیس پارلمانی ابخازستان والری کوارچا تصدیق کرد که خجیمبا به استعفا رفت. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش های دیگر در سمونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند. صبح فردا شما را در نوید بام دادی منتظر میشویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. سروزیر کانادا جاستین ترودو میگوید که برای کسانی کشته شده در هواپیمای مسافربر اوکراینی که هفته گذشته از سوی ایران سرنگون کرده شد، در جستجوی عدالت خواهد بود. من همه آیله ها و همه کانادگی ها رو باور میکنم تا وقتی که جواب پیدا نکنیم آسوده نخواهیم بود، گفت ترودو. روز 13 انور در ادمونتون، آلبرتا، در مراسم یادآوری 57 شهروند کشته شده کانادا در پرواز هواپیمای اوکراینی، او همچنین افزود:
I am so deeply sorry for your loss.
من برای از دست دادن شما خیلی غمگینم. این فاجعه نباید هیچ گوه روی می داد و می خواهم شما را باور کنونم که شما در این وقت بی نهایت دشوار دستگیری پورای ما را دارید و همچنین می خواهم دانید که تا چی اندازه ما با شما مینت داریم که هنوز هم همراهی ما می باشید.
پس از آنکه منصبداران ایران سرنگون کردن هواپیما را پذیرفتند، اعتراض‌های ضد حکومت در ایران آغاز یافتند. نیروهای نظامی ایران گفتند که نیروهای دفاع هوایی 8 انور هواپیمای بوئینگ 737-800 را ناخواست زده سرنگون کردند که 176 نفری در هواپیما بوده کشته شدند. فاجعه چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در عراق جایگیر شده روی داده است. پس از پذیرش ایران 11 انور در تهران و دیگر شهرها ناراضگی های مردم سر زدند. اعتراضگران به ضد رهبری ایران شعارها پخش کردند و درباره زد و خوردها با پلیس گزارش ها رسیدند. وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید که رهبران رقیبان جنگنده لیبیا روز 13 انور در شهر مسکو گفتگوهای صلح را برگزار خواهند کرد. در این گفتگوها فائز السراج که حکومت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده را در تریپولی رهبری میکند و خلیفه هفتر فرماندهی ارتش ملی لیبیا اشتراک خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا در صحیفه فیسبوکیش نوشت: امروز بر وقت‌تر وزیران کارهای خارجه و دفاع روسیه و ترکیه جلسه را بخشیده به حل نزاع لیبیا آغاز کردند. زاخاروا افزود: نمایندگان جانب های لیبیا آمده اند و به زودی به گفتگوها همراه خواهند شد. سردار شورای عالی دولتی لیبیا خالد المشری با یک شبکه خبری محلی گفت که سراج و هفتر نقشه داشتند که سازشنامه آتش بس را امضا کنند. رهبر گروه هماهنگساز روسیه در لیبیا لیو دینگوف با اینترفاکس گفت که جانب ها امضای سازشنامه و جزئیات این سند را بررسی خواهند کرد.
روزی 13 آنور در چند از اداره های دولتی تاجیکستان و حکومت محلی دیگرگونی کادری شد. تنقیدگران آن را جای دیگرگونی منصبداران می نامند که سال هاست از یک وظیفه به وظیفه دیگر می گذرند. روز دوشنبه محمد رحیم یوسفی رئیس ناحیه فردوسی، عزیز گیوزاده رئیس ناحیه شغنون، غیرت عزیزاده رئیس ناحیه مستشاه و ظفر فیض‌الله‌زاده رئیس ناحیه قبادیان از وظیفه های خود آزاد کرده شدند. در فرمان رئیس جمهور بر کناری آنها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما جزئیاتش نیست. ولی نامزده برخی از این نفران از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی به انتخابات پارلمانی ماه مارت پیشنهاد شده است و شاید دیگرگونی به این وابستگی ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 13 آنور سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالم‌زاده را نیز برای به کار دیگر گذشتن از مقام برکنار کرد. در حال حاضر در زندان‌های روسیه 7000 شهروندان تاجیکستان مهلت حبس خود را ادا می‌کنند. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 12 آنور با تکیه به فیسین خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه خبر داده است. با خبر این نهاد بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه به سر می‌برند در چهارچوبه خدمت‌رسانی فیسین نامه از نزدیکانشان در تاجیکستان نامه‌های الکترونی دریافت می‌کنند. الکساندر پولکین رهبری همگانی شرکت سیستم الکترونی خاص به این خبرگزاری گفته است که جمعاً 80% مؤسسه های اصلاحی در روسیه به این سیستم پیوسته هستند و در سال نو محبوسان بیش از 135,000 نامه دریافت کردند که میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. سروزیر مالتا جوزف موسکات پس از تفتیشی پرماجرای کشتار روزنامه‌نگار دفن کراونا گالیسیا رسما از مقامش استعفا داد. دفن کراونا گالیسیا با تحقیق فسادکاری ها مشغول بود و سال 2017 او را کشتند. ماشین روزنامه‌نگار زمانی ترکید که او در ماشین بود. در پیوند به این کشتار 3 کس دستگیر شد. آخرهای سال گذشته صاحبکار نامدار مالتا یورگن فینیک را نیز به گمان دست داشتن در قتل روزنامه‌نگار دستگیر کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org. نماینده دادستانی روز جمعه 10 ژانویه از دادگاه خواست نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را برای 22 سال از آزادی محروم کند. مشتریان منزل دسترس حالا نگرانند که بعد از اعلان حکم سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می‌شود و آیا آن را بازپس گرفته می‌توانند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادستانی در برابر نورالله نعیموف برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایف و علیف 10 سال زندان طلب کرده است. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته. بررسی این پرونده از یک سال پیش به این طرف ادامه دارد. پرونده آنها در آغاز از جانب دادستانی پایتخت و سپس از سوی دادستانی کل تاجیکستان تحقیق و به دادگاه شهری دوشنبه ارسال شد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند ده‌ها تن از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول دریافت کرده و به خزینه این طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده‌ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نورالله نعیموف روز 3 ژانویه در مرافعه‌های دادگاهی با جبر دیده‌ها وعده پرداخت مبلغ را داده است. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین‌ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. حیدر نور محمد وکیل دفاع رستم رجبوف که در مرافعه روز 10 ژانویه اشتراک داشته است در صحبت با رادیوی آزادی گفت از دادرس طلب نمودند که اموال زیر حمایش را از حبس آزاد کنند تا پول مشتریان را برگرداند. نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را
آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند. دوام این مدت مشتریان منزل دسترس بارها از تأخیر در بررسی پرونده اظهار نگرانی نموده بودند. آنها میگویند با امید منزل دسترس سالها باز اجاره نشین و بی سرپناهند و هنوز معلوم نیست که بعد اعلان حکم مبلغشان را بازپس میگیرند یا نه. عیبدار شونده ها در مرافعه های دادگاهی گفتند به قدر امکان تلاش خواهند کرد که پول مشتریان را بازپس بدهند. سید مراد مردانوف هنرپیشه تئاتر و یکی از مشتریان این شرکت است که آرزو داشت از این طرح منزل بخرد. او 4 سال پیش 75000 سومانی یا 25% مبلغ را به این شرکت پرداخت کرده انتظار انجام ساختمان شد. خود او میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید این هنرمند تاجیک برای خدمت هایش در ساحه فرهنگ با پرداخت 50% مبلغ صاحب خانه میشد.
دورها عجیب‌تر از این می‌تواند تفتیشگرا شد مرافعه کرده نمی‌تواند. من نمی‌دانم کی می‌شود کی پولی من آباد می‌شود.
مثل سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز می شمارند تا بفهمند که بعد اعلان حکم دادگاه سرنوشت مبلغ هایشان چی می شود. برخی مشتریانی که تا این وقت در شهر دوشنبه اجاره نشین بودند با گذشت 6 سال با مشکلی زیادتر روبرو شدند. مقامات در گذشته گفته بودند که تحلیل فعالیت این کارخانه معاین نمود که رهبریت کارخانه از شهروندان مبلغ پولی قبول نموده آن را به خزینه کارخانه وارد نکرده است. ساختمان خانه‌های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح منزل دسترس می‌خواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران، طبیبان و در عموم کارمندان بودجوی با منزل ارزان تامین شوند، اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعدن رهبری آن همراه با چند تن دیگر به جرم قلاب بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نو شرکت روزی 27 دکبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپرد. اما با این مشکلی گروه از مشتریانی که در دست سندهای قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تنها راه زمینی ارتباطی میان دوشنبه و شمال تاجیکستان که به دلیل ترمفرایی بسته شده بود با برخی از محدودیت ها دوباره باز شد. اما در پی این بسته شوی ارزش بلیت های پرواز در تنها شرکت هوایی سامون ایر تقریبا دو مرتبه بالا رفته است. صاحب نظران میگویند که در چنین شرایط از سرگیری حرکت قطار از دوشنبه تا به شهر کنیبادا میتواند راه حل این مشکل باشد. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. به دلیل برفریزی ها و خطر فرامدن ترمه ها حرکت نقلیات توسط راه دوشنبه چناق موقتا قطع شده است. در این باره دلیر عبدالله سخنگوی شرکت ایرس صبح روز 13 ژانویه به رادیو آزادی خبر داد. به گفته وی فعلا حالات های ترمفرایی زیاد در میان کیلومترهای 55 تا 73 مشاهده می شود. وی افزود
عموما در مجموع از زیر و تایر روزه قریب حدود 20 ترمه 21 ترمه بعدش حجمش بین از کلان بعدش خیبو نسبتاً خوبتر از 2 متر تا 15 متر پهنایشون حتی اتش حدود قریب 300 متر هم بود پهنایش 5 کلومتر 77 بای خیلی ترمه کلان بود.
وی همچنین خبر داد که روزی گذشته وزیر نقلیات تاجیکستان یک جا با معاون وزیر کارهای داخلی کشور با وضع حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق آشنا شدند. دلیر عبدالله افزود که تنها روزی گذشته 12 ژانویه کارمندان ایرس 21 ترمه در این راه را تازه کردند. این در حال است که شرکت هوایی سامونیر اعلان دارد که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای ایلوگی راه اندازی کرده است. در مرکز مطبوعاتی این شرکت به رادیو آزادی گفتند
امروز و فردا در خط سیر دوشنبه خوجند و برعکس پرواز دو هواپیما پیش بینی شده است. در روزهای دیگر معمولا یک هواپیما پرواز میکرد. نرخ بلیت پرواز از 287 سومانی برای یک نفر پیش بینی شده است، ولی برای امروز و پگا همه بلیت ها خریداری شده است.
Поскольку уже, по-моему, на ближайшее население точно нет мест, все распродано.
در همین حال مسافران میگویند با چنین قیمت پیدا کردن بلیت پرواز از دوشنبه تا به شهر خوجند غیر امکان است. در نقطه های بلیت فروشی دوشنبه بر جای آزادی گفتند که فعلا بلیت های پرواز تا به خوجند را با نرخ 430 سومانی میتوان خریداری کرد. خورشید یعتاولو سردبیر نشریه فرج در صحبت بر جای آزادی گفت که مشکل ارتباط زمینی میانی دوشنبه و شمال کشور از زمان شوروی باقی مانده، ولی ساختمان دو نقب در این مسیر مشکل را تا اندازه آسان کرد. اما با گفته وی در روزهای ترمفرایی برخی از شرکت های هوایی تلاش میکنند با استفاده از این افت طبیعی درآمدی بیشتر به دست آورند. خورشید یعتاولو گفت:
ما خوب یاد داریم که هفته ها راه بسته میشد و در همون زمان هم از همین مشکلی مربوط از دایره پول کار نکردند و امروز هم از بلند شدن تیاره به سمت خوجند درک کردن ممکن است که از این حالت استفاده برده شدند و دارم که امروز برهم خورده است، ولی من فکر میکنم که همین چیز باید باشد و از این تر استفاده شد.
ضمناً شرکت آفشوری IRS Innovative Road Solutions بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 یگانه راه به شمال تاجیکستان را در اختیار دارد. با وجود بحث‌های زیاد در جامعه تا هنوز مالک شرکت اعلان نشده است. در این راه چند پلازه تولینگی مرکزهای پولچینی نصب شده است که برای استفاده راه از ماشین‌های سبک‌رو و بورکشان حق خدمتی راه می‌گیرد. این راه با 281 میلیون دلار قرض چین و از طرف کارپوراسیای ساختمان راه و پل‌های چین و یا چین راود سخته شده است. هرچند در سامانه‌های اجتماعی راننده‌های تاجیک ادعا دارند که شرکت IRS با گرفتن این مبلغ برای عبور از این جاده موظف است راه را دوامی سال باز نگه دارد، اما مسئولین شرکت میگویند برای آنها حیات انسان اولوتر از درآمدی مالی میباشند.